الحمد لله رب العالمين وصلى الله على مطلب جديد وصلى الله على محمد وآل محمد. سي ما إمام زماننا روحي وأرواح من سواه لتراب مقدمه الفداء. روايات اولی رو که من نقل کردم از کافی شریف عرض شد که مرحوم مجلسی در سندش تأمل دارن، البته تأمل در سند هیچ منافاتی با متواتر بودن این مضمون ندارد، کما اینکه خودشون در مرآت اشکال سندی میکنن در بهار چی میفرما؟ قد تواترت ال بله بر روایت عامه و خاصه. حالا ما میخوام ببینیم ایشون منشأ تأملشون چی بوده. آیا منشأ تأملشون همون حسن وشاء یا معلبن کیه قبل از وشاء؟ ببینید سندشو، ببین قبلش کیه؟ معلبن محمد. خب ما دیروز اشاره داشتیم به این که شاید نظر مرحوم مجلسی به وشاء باشد. وشاء همینجور بالاخره مشکل داشته قبلا. مرحوم آقای مامقانی وجوهی را برای تقویتش نقل میکنن و در آخر توصیقش میکنن، کما اینکه مرحوم آقای خویی هم ظاهرا بله توصیقش کردن. 7 تا 8 تا وجه میارم، من سریع میخوام بحث دیگر رو مطرح کنم. مراجعه کنید جلد 20 چاپای جدید تنقیح المقال، الان 32 جلد ظاهرن تو بازاره، یه 30 جلد دیگه هم ظاهرن داشته باشد تا تمام بشه. خلاصه ایشون میفهمد که اما وثاقته صفحه 158 فیشهد بها امور، 1 قول النجاشی انه خیر که در پاورقی گفته شده است که این کلمه در اکثر نسخ نجاشی نیست، کلمه خیر. خب دلیل اولشون این است که جوابش باز قول نجاشی انه من وجوه الطائفه. خب این صغرا کبرای هم از مجلسی اول نقل میکنن که کلمه وجهون توثیقون، این مجلسی اول میفهمن، یعنی که انه از چارچوب بله فلان و ثقتون خارج شدم، مطلب درسته، حق همینه، ما نباید در چارچوب سقتون خودمون رو محصور کنیم. ایشون میفهمد که لان دعب علمائنا السابقین فی نقل الاخبار کان عدم النقل عمن کان الا عمن کان فی غایت الوثاقه ولم یکن یوم اذن مال ولا جا حتی یتوجه الیهم ولذا یحکم صحت خبری. خلاصه این وجه دومشون است، کلمه وجه، یعنی دلیل دومشون. دلیل سومشون بله فرمودن که ان هذا الشيخ كان عينا من عيون الطائفه، باز حرف نجاشی، وجه باز فرمودن چی؟ عین. دلیل چهارمشون روایات محمد ابن احمد ابن یحیی از ایشونه و در رجالش هم استثناء نشده، هر کسی که استثناء کرد اون ضعیف، هر کسی که استثناء نکرد بر قوتش باقی، این جز مستثنیات نیست. دلیل بله پنجم روایت ابن ابی عمیر، اگر او درست بشود، لا یروی ولا یرسل الا عن ثقه. خب بعضی میگن لا یارویش درسته، لا یورسل از کجا معلوم؟ خب اینم دلیله، درستم هست. کونو شیخ الاجازه، شیخ خود برای اجازت رو جزه بالاخره ادله میگیرن. سیه ما بعد کون المستجیز، شما ببین کی ازش اجازه گرفته؟ مثل ابن عیسی کمالا یخفا، این شخصیتی بود که از هر کس حاضر نبود بالاخره استجازه کنه. این چند تا دلیل شد؟ شش تا. هفت، تصحیح العلامه، طریق الصدوق، مرحوم علامه طریق صدوق را به شخصی به نام نهدی تصحیح کرده. خب این آقا در طریقش، این یه خورده مشکله، توثیقات چیه؟ متأخرینه، که البته استاد ما میفهمد که توثیقات متأخرین مثل علامه هلی باشد درش هیچ بحثی نیست. مرحوم آقای خویی تأمل دارد در توثیقات متأخری. خلاصه شما میفهمید که علامه هلی طریقی را به صدوق توثیق کرده است، این آقا در طریقش. خب چند تا شد تا اینجا؟ هفت تا. هشت، قول شهید در مسالک، ان الاصحاب ذكروها في الصحيح، وقتی که روایتی از ایشون نقل میکنه میگه روایت صحیح. روایت اگر تصحیح شد یعنی سندش هم تصحیح شده. اینه. خب دلیل هفتم یا هشتم، روایت المشایخ عن و روایت عن المشایخ، شخصیت ها ازشون روایت میکنه، یکی هم شخصیت روایت میکند. این اولیش مهمه، روایت المشایخ. دلیل آخری، کونه کثیر الروایه، مع کون روایته مقبوله. به این اشاره کردیم دیروز، چند تا روایت داره در کتب اربعه. بله خب هم این از ادله محکمی است به نظرم، البته اگر در کتب اربعه باشد، در کتابایی که معتبر باشد. خب لذا در آخرشون میفهمد که فظهر من ذلك كله، حرف ماماغانیه، ان عد حدیث الرجل من الصحيح المصطلح متعین. صحیح مصطلح چه؟ امامیه عادل باشد. این آقا اینجوریه. خب بعد در پاورقش هم فرزندش میفهمد که ان القرائن الكثيره القويه تقتضي الحكم على المترجم بالوثاقة فهو ثقة جليل والرواية من جهته صحيحة والحكم عليه بالحسن يا حسن غمت لحقة. مناسب نیست که از این تعبیر حسن بکنم، نه خیر، ثقة است. پس ظاهرا از ناحیه و شا مشکل نیست، ممکن است مشکل از ناحیه کی باشد؟ بله کی؟ معلب نه محمد. خب ما این شخصیت را ممکن استشون در نظر گرفته و فرمودن که ضعیفون علی المشهور. خب ببینید آقای مرحوم آقای خویی در جلد 18، نمیدونم آوردم یا نه، بله در جلد 18 از ایشون، جلد 18 صفحه 258، عبارتشون این است که این شخص ثقه است، اما ما با دقت میبینیم که با یک مقدار مراجعه در میبینیم که این شخص اصلاً توثیقی نداره. مرحوم نجاشی، این آقا معلی بن محمد بصریه، معلی بن محمد بصری نجاشی فرمودن مضطرب الحدیث والمذهب، هم استراب در اعتقاد دارد و هم استراب در حدیث دارد. خب ببینیم معلی بن محمد
توصیح هم که نداره.
آیا این کفایت میکنه؟ صفحه چند بود من عرض کردم؟ 258. خب منتها یک سری کتاب هایی دارد، شیخ هم ازشون مطلبی نقل نمیکنن، مقدار کتاباشو فقط نقل میکنن. بله در کامل زیارات روایاتی ازشون نقل شده است. ابن الغزائری فرموده است که یعرف حدیثه و ینکر، چند تا معنا بر این کلمه ذکر شده است، یعنی بعضی از احادیثش قابل قبوله، بعضی از احادیثش مردوده. و یروی عن الضعفاء، از ضعفا نقل میکنم. و یجوز ان یخرج و یخرج شاهدا، احادیث معلی بن محمد رو به عنوان، نه به عنوان دلیل، به عنوان مؤید میشه آورد. خب پس نجاشی فرموده مضطرب الحدیث و مضطرب المذهب، ابن الغزائری میگه یروی عن الضعفاء، حدیثش هم یعرف و یونکر، به عنوان شاهد میشه نقلش کرد. خب مرحوم نجاشی فرمودن کتبه قریبه، یعنی قریبه من السلامه، خیلی مشکل نداره. بالاخره توثیق نشد این شخص. اما آقای خویی میفهمد که الظاهر ان الرجل ثقه، چون توثیقش میکنه، یعتمد على روایاته، پس روایات از ناحیه ایشون هیچ مشکلی نداره. و اما قول النجاشی، نجاشی فهمودن که مضطرب فی الحدیث و المذهب، این مانع از وثاقت نیست. اضطراب در حدیث، اضطراب در مذهب، این مشکلی به بالاخره وثاقت شخص نمیزنه. چرا؟ اضطراب در حدیث میفهمد که اما اضطراب فی المذهب فلم یثبت. کی میگه ایشون مضطرب المذهب بوده؟ کی میگه مشکل عقایدی داشته؟ کما ذکره بعضهم، هم که بعضی گفتن اصلا همچین مشکلیشون نداشته است. و علا تقدیر ثبوت، بر فرضی که ثابت بشه منافات با وثاقت، این مبنای ایشون است، با وثاقت منافات ندارد. اضطرابش در حدیث یعنی چی؟ مضطرب فی الحدیث، چون تبیین میکنن معنی انه قد یروی ما یعرف و قد یروی ما ینکر، یعنی یه مطالب نقل میکنند که مردم بله قبولش میکنن، میپذیرن، و روایت نقل میکنند که مردم مورد پذیرش مردم نیست. خب این بالاخره هذا لا ینافی الوثاق، با وثاقت چه منافات تنافی دارن؟ بعد میفهمد که قول نجاشی هم که فهمدم قریب، کتب قریبون، اینا کمک ماست. نتیجه خب پس اون مشکل روایت عن الضعفا چی؟ این کی گفته بود؟ ابن غزایری میفهمد که فهیه علا تقدیر ثبوتی ها، چون مبنای خوبی نیست که اصلا قبول ندارن کتاب ابن غزایری، بر فرض این که این مطلب ثابت بشن، لا تضر بالعمل بما یرویه عن الثقات. حالا آقای یروی عن الضعفا، حالا روایتی داره که یروی عن سقاط، اونم نپذیرین برای چی؟ فالظاهر، این حرفای خویه، فالظاهر ان الرجل معتمد علی، هیچ مشکل نه. به نظر حقیب با توجه به حجم روایاتی که ایشون در کتب اربعه دارد، ما هیچ راهی هم نداشته باشیم، همون کثرت روایت کفایت میکند. بیش از 700 تا روایت نقل میکند. کسی که مشکل داشته باشه در کتب اربعه با اون خصوصیات، اون حرفی که صدوق در مقدمش میفهمد، حرفی که مرحوم کلین در مقدمه دارد، کسی که ضعیف باشد، مشکل داشته باشد، از او 700 تا روایت در کتب اربعه نقل نمی کنن. یعنی روایاتی که در یعنی در 700 موردش این آقا در طریقش باشد. خلاصه الرجل ظاهرا مورد هیچ اشکال و تأملی نیست، لذا ایشون علل مشهور را فرموده شد نظر خودشون این نباشد. حالا حرف آقای مامقانی را بزنم، ایراد نگیرید به من که شما برخلاف مبناتون دارید حرکت میکنید، من همون حرفای قدما را نقل میکنم، بعد نظرات معاصرین را به عنوان بالاخره جمع‌بندی همون آراء قدما، اونا ناظر به آراء قدما هستن، بعد نظر خودشون هم میدن. نظر حقیقی نیست که این آقا هیچ مشکلی ندارد، معلب نه محمد آقای خودم دید ایشون فرمودن، البته طبق مبانی که خودشون دارن. مرحوم مامقانی هم همین حرف را میزند، میفهمد که در جلد 3 صفحه 233 میفرماد، جلد 3 چاپ قدیم، روایته عن الضعفاء غیر قادحه، هم حرفای خوبی، فی ما روا عن الثقه، از ضعفا روایت نقل بکند ضرری به روایتش از ثقات نمیزن، و فساد مذهبه لم یثبت، باز حرفای خوبیه، ثابت نیست که ایشون منحرف العقیده است، و کونه شیخ اجازه یغنیه عن التوثیق، این مبنای مامقانیه. دیدید در توثیق وشا چیکار کردن؟ شیخوت رو مطرح کردن، اینجا هم همین مطرح میکنم، شیخ اجازه بودن رو همه قبول ندارن، ایشون از این طریق وارد میشه، حالا شیخ اجازه است، خب شما کجا حرفتون رو مطرح کردید؟ میفهمد کما برهن علیه فی فواید المقدمه، در مقدمه ایشون 30 فایده ذکر میکنم، انصافا یلیق به مباحثه و مطالعه و دقت، نمیگم همش بالاخره 100% مقبوله، ولی انصافا مباحث مهم اونجا مطرح میکنم که مبانی خودشون تو اون مقدمه است، میفهمید که من اونجا مطرح کردم که شیخ خط اجازه خودش یکی از چیه؟ وجوه توثیق وثاقت. مطلب دیگه در آخر میفرمان، اما در آخر این کلمه رو دارم، ولا اقل عد الرجل من الحصان، بابا از رتبه ضعیف او را بیارید بالا، رجل حسنه، آیا خوبی فهمیدن چیه؟ ثقه است، ما با توجه به کثرت روایاتش و نبود معارض، نبود معارضی که قابل بالاخره بله اعتنا باشه، ما میگیم ثقه است، شما میفهمید که حسن است، پس روایت اول کافی شریف از نظر سند مشکلی ندارد، هر چند مرحوم مجلسی فهمودن ضعیف علل مشهور. خب حالا ببینیم معنای این روایت چیه، من ما تولم، خب ایشون اولا میان یک بحث رجالی میکنم که بحث کردیم و تمام شد، بعد میان یک بحث ادبی میکنم، بالاخره اینجا فرمودن میت جاهلیه، میت جاهلی مرکبه، مرکب اضافیه، توصیفیه، میفهمد که مراد اینه، میت جاهلیه یعنی کموت من کان قبل الاسلام علیه الناس، قبل از این که اسلام بیاد پیامبر اکرم مبعوث بشن، مردمی که میمردن چجوری میمردن؟ من الکفر و شرک و الضلال، کسی که امام زمانشو نشناسه بمیره کافر مرده، مشرک مرده، ضال و گمراه مرده، آقای مجلسی، برداشت شماست یا فرمایش امام معصوم اینه؟ نخیر، ظاهر روایت همینه و فرمایش امام همینه. شاهدتون چیه؟ میفهمد کما ای شاهد یدل علیه استبعاد السائل. سائل به اصطلاح ما چی میگن؟ جا خورد. یعنی چی؟ کما یدل علیه استبعاد السائل، بعید شمرده، جا خورده. و تکریر السؤال، سائل دوباره سؤال کرد که چی گفت؟ قال ذلك رسول الله، این مطلب پیامبر فرموده. و استعظامه ذلك، این مطلب را خیلی بزرگ شمرده. میفهمد که از این استبعاد یه قرینه، تکرار سوال این دو، استعظام قضیه، از اینا استفاده میشود که معنای روایت همین است که من گفتم. کسی که امام را نشناسد بمیرد مشرک مرده، گمراه مرده، کافر مرده. بعد این مطلبی را از نهایه نقل میکنه. قد تكرر ذكر الجاهليه في الحديث. ابن اسد میگه خب جاهلیت یعنی چی که در روایت زیاد آمده؟ ابن اسد بیان میکنه، میگه وهی الحال التي كانت عليها العرب قبل الاسلام. جاهلیت همون وضعیت عرب قبل از اسلامه. چی بوده وضعیت عرب قبل اسلام؟ این حرف نهایی است. من الجهل بالله وبرسوله وشرائع الدين والمفاخرة بالأنساب والكبر والتجبر وغير ذلك. پس حرف یعنی برداشت ما رو مجلسی، بله، یه برداشت دوری نیست. خود ابن اسیرم همین میگه، میگه جاهلیت معناش اینه. خب امامم تعبیر جاهلیت کرده. خب اینم نکته دوم. نکته سومی که مرحوم مدرسی بهش اشاره دارن، مراد از امام کیه؟ میفهمند که امام اعمه. مراد از امام اون کسی که مفترض اون بله طاعه باشد، کسی که اطاعتش را خداوند عز و جل بر ما واجب کرده. در اون دوران، در اون دورانی که هستیم، اما از نبی یا امام. یه وقت ممکن است که ما در دوران پیامبر اکرم باشیم، اونی که مفترض است طاعت و طاعتش بر ما واجب است پیامبر اکرم. ممکن است زمان امام جعفر صادق باشیم علیه صلوات المسلم، اونی که مفترض و طاعت اطاعتش برای واجب است امام صادق. امروز هم آقا امام زمان. ببینید چی میفرمان؟ قوله ولیس له امام، این بیان مرحوم مجلسی است، میفرماد که ای لا یعتقد ولا یفترض على نفسه طاعت من اوجب الله طاعته. لیس له امام، نه که امام نیست، امام هست، اما این آقا زیر بار نمیره، اعتقاد نداره. حرفا چیه میزنید؟ چرا من مطیع بله کسی باشم به نام امام معصوم؟ اعتقاد ندارد، لا یعتقد لا یفترض، بر خودش فرض نمیداند اطاعت کسی که خدا بر او اطاعتش واجب کرده است. چیه؟ فی زمان، این مهمه، فی زمان من من بله فرضا اوجب الله طاعته علیه فی زمانه، این مهم. کی اون؟ اون بزرگوار نبی کان او امام. یادم آمد اون روایتی که از امام جعفر صادق علیه السلام در عرفه ظاهرا بودن یا منا، حالا از من تردیده، چون توی خیمه بودن، بعد تو کافی شریف آمده از پرده را زدن کنار، بعد با صدای بلند سمت راست، دوباره سمت چپ، دوباره رو به رو، ایها الناس ان الامام رسول الله، امام پیامبر است، ثم علی ابن ابی طالب، ثم الحسن، ثم الحسین، ثم زین العابدین، ثم محمد الباقر، ثم ها من امام هستم. این حدیث را ببینید، خیلی نکات دارد. تبلیغ امامت، تبلیغ اسلام صحیح کجا؟ در ایام حج و بالخصوص اون اوقات تجمع مردم. این نکته ایست بسیار مهم، سمت راست، سمت چپ، روبرو، با صدای رسا و بلند این مطلب را اعلام کردن. پس بیان مجلسی بیان بسیار بالاخره متین و صحیحیه که فرمودن امام مفترض الطاعه، اما از این که پیامبر باشد یا امام. این حدیث بخونم دیگه، عرضم تمام، فقط بخونم حدیث را، توضیحش فردا انشاءالله. شما به سند سندش دارم، بازشون گیر میده، فقط حدیث بخوانم. ابن ابی یعفور حدیث دوم، عن قول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، من مات ولیس له امام، قبلی چی بود؟ ولیس علیه امام، اینجا داره من مات ولیس له امام فمیتته میت جاهلیه، میگه قلت میتت کفر، امام فرمود میتت ضلال، باز با بیان قبل فرق میکنه. قلتو فمن مات الیام ولیس له امام، امام فرمودن که فمیتته میته، بله، کسی که بمیرد و امام ندارد میته او جاهلیه است. امام فرمود نعم. این روایت با روایت قبل یه فروقی دارد تا فردا انشاءالله. والسلام. بله؟ روایت سومه. روایت کافی دیگه. میرسیم ان شاء الله. روایت سوم است. بله. والحمدلله.